بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال ربی ارنی انا انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. بحث مبسوطی که بسیاری از مفسرین درباره کیفیت رؤیت و دلیل مسئله موسی کریم سلام الله علیه مطرح کردن این است که روایات مسئله یکسان نیست، گرچه بعضی از روایات دارد که وجود مبارک موسی کریم برای قوم خود سوال کرد، اما روایات دیگری هم هست که دلالت میکند که موسی کریم سلام الله علیه خواهان رؤیت خدا و شهود حق بود. از این جهت مفسرین تلاش کوشش میکنند که این رؤیت را تبیین کنند. مطلب اول. دوم اینکه سیدن استاد رضوان الله در این قسمت موفق تر بود از سایر مفسرین. بیان فرمودند که ما یه سلسله علمهای قطعی و ضروری از راه نقل داریم، مثل متواترات. یه سلسله علوم قطعی و ضروری از راه عقل داریم به نام فطریات. هیچ کدام از این درشته علوم ضروری و بدیهی را رؤیت نمیگیم. اونایی که مکه مشرف نشدن میدانند مکه وجود دارد، کعبه هست، اما نمیگن ما مکه را دیدیم، میگن میدانیم. و همچنین شهرهای دیگر یا حوادث و رخدادهای گذشته را که به صورت تواتر برای افرادی ثابت شده است میگن ما قصد داریم، میدانیم، اما نمیگن دیدیم یا میبینیم. این درباره منقولات. منقولات فطری هم نظیر الکل اعظم من الجزء یا الواحد نصف الاثنین، این گونه از مسائل ساده ریاضی با اینکه مورد یقین هست میگن ما میدانیم، نمیگن ما دیدیم یا میبینیم. رؤیت را به کار نمیبرن. وقتی به خیشتن خیش رسیدیم میگن میبینیم، میبینم که امیدوارم، میبینم که مثل هراسناکم، میابم، مشاهده بکنم. اون که به علم حضوری برمیگردد اینا را به رؤیت تعبیر میکنیم، میبینم. خب پس ما چند قسم علم داریم. یه سلسله علم‌های قطعی نقلی داریم که از جای تواتر مانند اون به دست آمده است که اینها برای ما روشن است ولی تعبیر به رؤیت نمی‌کنیم. یه سلسله علوم عقلی بدیهی داریم، نظیر بدیهیات و اولیات، که از اونها هم تعبیر به قطع و یقین می‌کنیم ولی تعبیر به رؤیت نمی‌کنیم. قسم سوم علومی است که از اونها تعبیر به رؤیت میکنیم که اون به سنخ مفهوم و ماهیت بر نمیگردد، به سنخ حسی و واقعیت شهود بر میگردد. مثل خودمون رو میابیم، میگم میابم، دیدم اینجور بود. مخصوصا اون مشاهدات رؤیا را در عالم خواب. خب میبینم امیدوارم، میبینم میل دارم، میبینم میل ندارم، میبینم سردم هست، میبینم گرمم هست. اینا نه نظیر منقولات و متواترات است که مفهوم باشد، نه نظیر الکل و اعظم من الجزء است که اونم مفهوم باشد. ما مسائل ریاضی دو تا چهار تا رو به عنوان یک مفهوم قطعی میدانیم، اما نمیگیم میبینم. اما وقتی که سردمون شد، گرممون شد، بیماریم یا صحیحیم یا چیز میل داریم، میگیم میبینم، میبینم که میترسم، میبینم که میل دارم. همش تعبیر به رؤیت. این سنخ علم از اون سنخ اول و دوم رأساً جداست. یعنی از سنخ مفهوم نیست، ماهیت نیست، قضیه نیست، تصور و تصدیق نیست. تصور و تصدیق مال علم حصولی است. یه واقعیت که پیش کسی حاصل است این نه تصور است نه تصدیق. مفهوم نیست، از سنخ ماهیت نیست، قضیه نیست. آدم وقتی که درد را میکشد طبیب میدوند که مریض دردمند است، این برای او قضیه است، یعنی موضوع است و محمول است و نسبت میداند که فلون بیمار دردمند است. این میشه قضیه، میشه علم حصولی. اما خود بیمار درد را میکشد دیگه قضیه نیست، موضوع محمول نیست، معقول ثانی نیست، این متن هستی را به علم شهودی مییابد. خب این سنخ علم را تعبیر به رؤیت میکنند چون که علمم هست. قرآن کریم از این گونه از علوم سخن گفته است. حالا یا به تعبیر سیدان استاد سنان داره این هم قسمی از اقسام علوم هست، منتها با قرینه معینه کلمه علم و مانند آن بین اصطلاح شده است، یا اگر نه مصداق مجاز هست با قرینه صارفه کلمه علم و رؤیت و اینها بین اصطلاح شده است. ولی بالاخره ما با قرینه معینه یا با قرینه صارفه منظورمون از خودشناسی یا دیدن بهشت یا دیدن جهنم یا دیدن ملکوت اون شهود خارجی است، نه از سنخ مفهوم است، نه از سنخ ماهیت است، نه از سنخ منقولات است، نه از سنخ معقولات است، از این از علم حصولی را اصلا بیرون است. حالا یا مصداقی از مصادیق حقیقی علم است یا نه اگه مصداق مجازی است با قرینه صارفه کلمه علم و همچنین رؤیت بر اینا اطلاق میشه. عمده بیانی که سیدنا استاد رضوان الله علیه دارن این است که میفرمان یه منتی قرآن از نظر معرفت شناسی بهره صاحب نظران کرده است و این است که حکما اون چرا که از قبل از اسلام سابقه داشت و بین مسلمین رواج پیدا کرد و از حوزه غیر اسلامی به اسلام رسید، گرچه اونها هم شاگردان انبیای پیشین بودن، همونطوری که اسلام توانست مرحوم فارابی و بوعلی را تربیت کند، اون انبیای ابراهیمی هم توانستن جناب ارسطو و افلاطون را تربیت کنند و هم از موحدان بزرگ انبیای ابراهیمی بودن. و این چنین نبود که مثلا اونها معاذ الله در راه‌های دیگه قدم برداشته باشند. منتها صاحب نظران اسلامی به دعوت رهبران الهی وقتی بنا شد به عالم سفر کنند و علم را به کشورهای اسلامی برن، اون توحید را آوردن، حرف حکمای موحد آوردن، حرفای غیر موحد را منتقل نکردن. به هر تقدیر اونها هم بر اساس ان الدین عند الله الاسلام تابع انبیای بودن که اسلام را برای مردم آوردن. ولی چیزی قبل از قرآن کریم به عنوان علم شهودی معلول به علت سابقه نداشت. ادعای سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه است که فل القرآن المنه، این منت را قرآن بر حوزه های علمی دارد، بر این که کتاب های انبیای پیشین یعنی عهدین، عهد قدیم و عهد جدیدی که الان در بین بشر رایج هست، ما هر چه به این کتاب هم راجع میکنیم یه علم شهودی که معلول به علت داشته باشد، مخلوق به خالق داشته باشد، اصلا سخن به میون نمی آورد. یک، تو حرفهای حکما هم جناب ارسطو و افلاطون و بعد اون چه که در صدر اسلام آمده از این مطلب اصلا سخنی نبود، برای اینکه حکمای مشا علم حضوری را فقط علم ذات به ذات می دونستن، علم ذات به علت را اسم شهودی نمی دونستن. این دو، حکمای اشراق و حکمای حکمت متعالیه البته از این به بعد که دیگه حالا تفسیر قرآن و روایات نظیر اعبد و ما لم اره، ما کنت اعبد ربن لم اره و مانند اون رواج پیدا کرده، از چی رو پیدا کرد؟ حکمت اشراق یا حکمت متعالیه معیار نیست، برای این که دست پروردگان مستقیم قرآن و حکمت هست. اما اون حکمایی که تازه این مسائل را از یونان منتقل کردن، در بین مبانی حکمی اونها اصلا سخن از علم شهودی مخلوق نسبت به خالق نیست. می گفتن علم یا حضوری است یا حصولی، علم حصولی یا تصور است یا تصدیق، کل واحد از اینها یا بدیهی است یا نظری. و اما علم شهودی را که تبیین می کردن می گفتن شهود نفس است نسبت به ذات خود. علم ذات به ذات علم حضوری است، اما علم ذات به علت، علم مخلوق به خالق، این در حکمت مشا نیست اصلا. خب پس در کتب آسمانیه که در دست جوامع بشری کنونه مثل عهدین، از این سنخ علم شهودی خبری نیست. در حکمت مشا هم که از یونان آمده و در اسلام رشد کرده قبل از اون بالندگیش، از این سنخ علم خبری نیست. لذا فل القرآن المنه علی الاسلام و علی المسلمین، این مطلب جزء نوآوری های قرآن است که این فلسفه را شکوفا کرده است. کم نیست از اون شکوفایی بحث های عقلی که واسه قرآن آمده. قرآن بحث‌های فلسفی ندارد، ولی مبدع برهان را افاضه می‌کند. همون طوری که برهان امکان هست، برهان نظم هست، برهان حدوث هست، برهان حرکت هست، برهان حاجت هم هست. این مبدع برهان است. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چه دلیل بر وجود خدا؟ همون حاجت الخلق. این بر اساس یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله افاده یک مبدع برهان است. اونگاه این مبدع برهان را حکیم میگیرد، برای او موضوع و محمول و حد اوسطش تبیین میکند، میشه برهان. عمده اون مبدع برهان است. برای علم شهودی هم این مبدع برهان در قرآن آمده است که مخلوق به لقای خالق میرود، همگان میرود. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه. هیچ کس نیست که خدا را در قیامت نبینه. منتها اونایی که نابینا هستن بعد از جراحی توان فرسا بینا میشوند و میبینن، میگن ربنا ابصرنا وسمعنا. اینایی که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اونا که چشم باطنشون کور است. همین هایی که من کان فی دنیا اعما فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، همین ها را تا بصیر بکنن خیلی طول میکشه. حالا چقدر باید عذاب ببینن خدا میدونن، ولی بالاخره به جایی میرسن که میگن ربنا ابصرنا وسمعنا. البته فقط قهر خدا را میبینن، خدا را به عنوان قهار میبینن نه به عنوان رحمان. خب این علم را که معلول بتواند علت را مشاهده کند، این در قرآن کریم. البته به برکت روایات که گوشی از اون روایات از توحید مرحوم صدوق خونده شد، این بازتر شد. بعد حکمای اشراق و بعد هم حکمای حکمت متعالیه رو باز کردن و رهاورد فراوان و فروع فراوان از این استفاده کردن. بنابراین این علم خاصی است که معلول بتواند علت را مشاهده کند به اندازه هستی خاص خودش. خب بله، ولی اصل حضوری بودن ثابت شده است. برای اینکه سابقی ها علم حضوری را فقط منحصر می دونستن در علم ذات به ذات، یعنی هر موجود خودش رو ببیند، اما بخواهد علت خودش رو مشاهده کند و رو به اندازه خودش، این رو از سنخ علم حضوری نمی دونستن. چرا؟ معرفتش با اعتراف همراه است. وقتی که خدا رو می شناسد به همون اندازه خودش می شناسد، بعد هم ما عرفنا حق معرفتش را که اعتراف به قصور است، زمینه معرفت می کند. چرا؟ اون در اصل حشر است، اما وقتی که به لبه جهنم می بره، اونجا می گه رب بنا افسر را بسنینا. این من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. این در آخرت کور محشور می شود. نرو محدودم انها من ربهم یومئذین لمحجوبون، خدا را مشاهده نمی کنند. اما ساحره قیامت که 50,000 سال طول می کشد برای همین ها، وگرنه برای مؤمن که 50,000 سال نیست. قبلا هم این روایت نقل شده است، وقتی ذات اقدس اله این آیه را نازل کرده است که شما در قیامت در روزی که 50,000 عام 50,000 سال طول اوست، یه همچه روزی در پیش دارید، وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم این آیه را خوندن، زید ابن ارقم ظاهرن به حضرت عرض کرد ما اطول هذا الیوم، چه روز طولانی، یک روز 50,000 سال. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، همین روزی که به عنوان 50,000 سال است برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یه نماز واجب حالا از اکثر 4 رکعت چقدر وقت میخواد؟ خیلی انسان با طمأنینه و تأنی نماز ظهرش بخواند 15 دقیقه یا 20 دقیقه، خیلی با تأنی بخواند. همون قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه یک نماز واجب است. خب کسی که همه خطرات رو در دنیا پشت سر گذاشته، اون روز معطلی ندارد. اما اینا که کورن، تا کور را بینا کنن خیلی طول میکشد. چقدر باید در ساحره قیامت، در صحنه قیامت جون بکند، عذاب ببیند، تا کم کم او را به لبه جهنم میبرند، نشانش میدن افسهرن هازا هم لا تبصر، میگن ربنا ابصرنا وسمعنا، میگن ربنا ابصرنا وسمعنا. اما حالا چقدر رنج کشیدن تا جراحیشون تمام بشود، بینا بشود. خب اینطور نیست که با آسانی بینا بشوند. تا کنون روشن شد که ذات اقدس اله مفهوم نیست که انسان او را در ذهن تصور بکند، ماهیت نیست نظیر انسان که با جنس و فصل شناخته بشود. البته مفهوم الله یا سایر اسمای حسنا حاکی از اون حقیقت است. اون حقیقت را انسان با جان می‌یابد، مشاهده می‌کند از راه فطرت، بعد از او ترجمه می‌کند به عنوان علم حسودی. وگرنه این چنین نیست که ذات اقدس اله را ما با مفهوم بشناسیم، این مفهوم حاکی از مصداق باشد، بلکه حقیقت را با علم شهودی می‌یابیم، بعد از او ترجمه می‌کنیم با این مفاهیم. در جریان تشبیه مؤمن به جبر که مؤمن را به کوه تشبیه کردن، گفتن مؤمن کل جبر راسخ است، یعنی در حوادث روزگار ممکن است کوه متلاشی بشود ولی ایمان مؤمن از او گرفته نمی شود، یا در حالتهای عادی هر حادثه کوه را متلاشی نمی کند، ایمان مؤمن را متلاشی نمی کند. روایاتی که درباره تشبیه مؤمن به جبل است دو طایفه است. یکی این که مؤمن مثل جبل راسخ است، لا تحرک والعواصف، همونطوری که تندباد کوه را از پادر نمی آورد، حوادث روزگارم ایمان مؤمن را از او نمیگیرد. طایفه دیگر روایاتی است که میگوید ایمان مؤمن مستحکمتر از کوه است، برای اینکه کوه ممکن است در اثر آتش فشانی متلاشی بشود ولی هیچ حادثه مؤمن را متلاشی ایمان نمی کند. در اون بیان مبارک است امیر سلام الله علیه که به پسرش در جنگ جمل پرچم را داد، همون تد فر ارزه قدمک، تا را مثل وتد و میخ در زمین بکوب، میخ خوب کن، همینجا بیست، از جبه فاصله نگیر. اون گفت همون تزول الجبال ولا تزول، کوها ممکن است در اثر انفجار متلاشی بشود ولی ایمان تو از تو گرفته نشود، تو استوار باش. خب در بعضی از روایات مؤمن از کوه بالاتر میشود، در اون روایات طایفه اولا مؤمن در حد کوه است، لکن این راجع به حوادث عادی، این منافات ندارد که کوه که متلاشی می شود اون کامل ترین انسانی هم که در حد ایمان است نظیر موسی کریم سلام الله علیه او هم مدهوش می شود. اون روایاتی که بود انسان مثل جبل است در حد جریان های عادی، اما این جریان فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، این امر غیر عادی. مثل بعدی آن است که این جریانی که وجود مبارک امام صاحب سلام الله علیه به ابی بصیر فرمود برای دیگران نقل نکن، این مال اون فضای ساده فرهنگی مردم اون عرض بود، لذا برای غالب مردم این حرفا نقل نمی شد، اونجا در کتب علمی برای خواص مطرح می شد، ابو بصیر برای خواص نقل کرد، مرحوم صدور رضوان الله علیه هم برای خواص نقل کرد، اینا نوشته هایشون یکسان نیست. یه سلسله نوشته هایی دارن که برای برادران ایمانی می نوشتن، برای توده مردم می نوشتن، یه سلسله کتاب هایی دارن که جز امهات کتاب این هاست، توحید مرحوم صدوق از اون امهات کتاب مرحوم صدوق است، نظیر همون من لا یحضر الفقیهش، که اینا کتاب هاست که برای خواص می نگارن، این طوریه که در هر مجلسی جریان ابوبصیر نقل کنن یا در هر نوشته جریان ابوبصیر نقل کنن. مطلب بعدی آن است که انسان تا اشتغالی به تدبیر بدن دارد اون حالت برش پیش نمی آید که ذات اقدس اله را ملاقات کند به اندازه هستی خود، لکن اوحدی از انسان‌ها ممکن است که در دنیا که هستند، کسانی که به موت ارادی موفق شدند، مردن از طبیعت به موت ارادی، اونها به لقاء الله باریابند، لذا ممکن است در جریان پیغمبر صلی الله علیه وسلم که عود ما کذب الفؤاد ما رعا، اونجا مقداری از عظمت نور الهی را مشاهده کرده باشد. بنابراین اینه که سیدان استاد رضوان الله علیه فرمودن انسان تا زنده است به لقاء الله بار نمییابد، مال غالب انسان هاست یا مال متوسطین اونها، ولی اوحدی از اونها مثل خلیفت الله، مثل انسان کامل نظیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ممکن است که قبل از مرگ طبیعی هم به لقاء الله بار یابند، نظیر اون که در معراج مشهود حضرت شد. ایشون قبول دارن که کلمه لن گاهی استثناء پذیر است، اما نظر مبارکشون این است که لن برای تعبید است و گاهی تخصیص پذیر، ظاهرا این چنین نیست، لن برای نفی تأکید است نه تعبید. خب چیزی که استثناء پذیر است غایت دارد، منوش تعبید نیست دیگر، بحال بر مجاز بکنیم خلاف ظاهر است. این که در قرآن دارد لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم، چیزی که غایت برمی‌دارد منوش بر ابدیت نیست. یا لن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی، که حدی برای این لن ذکر میکند منوش این لن برای نفی ابد نیست، برای نفی اکید است. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک موسی کلیم تا کنون حوادث فراوانی دادید که هر کدام کافی بود برای مدهوش شدن. خب وقتی همه تماشاچی ها فرار میکنند و سحر و اعیان ناس و سرحبو هم با این تو صحنه نبودند، دیدن یه مار دمانی در میدان پیدا شد و مارهای دیگر را بلعید، طبق اون معنای ظاهری نه اون معنای که سحر را بلعید. اگه به اون تفسیر باشد خب خیلی ها فرار کردن و موسی کلیم با اینکه عهده‌دار بود باید عصا رو میانداخت و مار که میشد دست میزد او رو میگرفت. هیچ کدام از این حوادث نتوانست در او اثر بگذارد، او مثلا به خر موسی سیقا بشود. یا وقتی وارد دریا شدن، این دریا نظیر سلسله جبال آبها رو هم رفت، از این طرف هم صدها نفر تلف شدند. مسئولیت همه این بنی اسرائیل مستضعف هم به عهده موسی کریم است. خب تو این صحنه تلخ که بین الموت و الحیات است، حضرت در کمال طمأنینه و آرامش بود. آبا رو هم آمد، اون رفته ها که رفت، این نیامده ها به جای اینکه بیاید رو هم آمد، شد یه دیوار، دیوار آب. هر لحظه احتمال سقوط است. اگر فرو بیاید همه همراهان موسی کریم را با خود اون حضرت در کام غرق فرو می‌برد و حضرت در کمال تعنی و آرامش این را طی می‌کند و همه همراهان را با تعنی می‌برد. وقتی اینا از این دریا گذشتن و این دیوار فرو ریخت، دیوار آب، این آبایی که رو هم رفتن بالا، آبهای قبلی از فاصله یک کیلومتر یا یک فرسخ اون هم تو رو می‌آمدن، اون تو نبود کنه بیستن که به همین این مرز جاده خاکی که رسیدن اینا رو هم انباشته می شدن. وقتی موسی کریم سلام الله علیه و همراهان از این دریای روان گذشتن، نوبت به فرائن رسید که به وسط دریا آمدن، این دیوار فرو ریخت، این دیوار آب. فغشیه هم میرجمه ما غشیه هم. خب این حادثه های سنگین رو موسی کریم پشت سر گذاشت، در کمال آرامش بود. چی جور شد که حالا یه کوه ریزید شد؟ خب این دریای به این عظمت هزارها نفرم زیر آوار آب رفتن و هیچ تکون نخورد بشه مبارک موسی کریم. حالا یک کوه متراشی شد، از این کوه های متراشی شده زیاد تو عالم. وقتی کوه منفجر می شود، آتش بشانی می شود، بسید مذاب منطقه فراوانی را به صورت تنگ دیده در بیاره بیاره. ادیه هم ممکن از نزدیک ببینن اما بیهوش نشن. این یک تجلی اتابالودی است نسبت به موسی کریم، که این درخواست درخواست روایی نیست، به دلیل اینکه موسی کریم سلام الله علیه که بیهوش شد، وقتی بهوش آمد نگفت که انا اول المؤمنین، گفت خوب تو الیک و انا اول المؤمنین. معلوم می شود یه حادثه‌ای که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. اگر صرف جریان علمی بود، خب موسی کریم عرض میشد که خدای من فهمیدم که تا زنده ام نمیشود تو را با جان مشاهده کرد. اما این توبتو یعنی چی؟ رجوع کردم، توبه کردم. معلوم میشود یک کاری بود که اون کار باعث میشود که انسان از خدا فاصله بگیره، بعد رجوع میکند. حالا اون که گناه نبود، نه گناه کبیره بود، نه گناه صغیره بود، نه ترک اولا بود، نه مکروه بود، از این صنف مسائل نبود، یه درخواست مقام برین بود برای کسی که باید بعد الموت ببینه، یه تمنی بود. بعد عرض کرد توب توی دیگ، من رجوع کردم به طرف شما. نه این تجلی، بله، ورز آن است که این برای کو تجلی کرد، کو متلاشی شد. وجود مبارک کریم خدا حوادثی همتای این یا بیشتر از این سهمگین‌تر از این را پشت سر گذاشت، معذالک مدهوش نشد. این از کجا سهمگین‌تر است؟ دلیل است بر اینکه یه تجلی اتابالود است، به دلیل اینکه توبتو را همراهی بکند، میگه من توبه کردم، نمیگه که انا اول المؤمنین. فلما افاق قال سبحانه که توبت الیک و انا اول المؤمنین. از این که توبه می کند معلوم شد اون درخواست ملایمی نبود، مناسب اون مقام نبود. چون درخواست مناسب نبود، تجلی نسبت به وجود مبارک کلیم خدا عتاب‌آلود است. وگرنه اصلت متلاشی شدن کوه حادثه خیلی مهمی نیست که موسی کلیم مدهوش بشود بیفتد. در بعضی تعبیرات دارد که ماته، حالا موس نیست، مدهوش است. از این که بعد از این که بهوش از مدهوشی به در آمد، عرض کرد توبت الیک و انا اول المؤمنین، این معلوم شود اون سؤال موقع نبود و این تجلی نسبت به کلیم خدای تجلی عتاب‌آلوده. توبت الیک و انا اول المؤمنین، یه روایتی را که مرحوم فیض رضوان داره در کتاب شریف تفسیر صافیشون نقل کردن، در همه این بحث‌ها حتما روایات رو خواهید دید، در لابد ملاحظه فرمودید. نه، اگر چون که تو مسائل تکلیفی باشد، راجب یک از احکام پنجگانه باشد، بعد اینجا سخن در این است که آیا با اسمت سازگار است یا نه. اما اگر سخن از شوق است و شهود است و درخواست مطلب بالاتر است و لذت برتر، این دیگه با این احکام پنجگانه که هماهنگ نیست. اعتقادش که محفوظ است، این میخواد اون مرحله بالاتر را درک کند. با اینکه برای وجود مبارک کلیم خدا همینا حل شده بود، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا بود و مانند همین ها را خود حضرت در هنگام اقامه برهان در دربار فرعون پشت سر گذاشت، گفت رب تو کیست؟ گفت رب العالمین است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اگر مقدور باشد مجاز است. این میخواد بیازماید ببیند قدرت دارد یا ندارد. این عرض میکند که من رجوع کردم، این توبه لازم نیست از گناه باشد، یعنی از یه مرحله به مرحله دیگر من برگشتم، رجوع کردم به تو، فهمیدم به این که من در دنیا به اون حد نمیرسم. انسان تا در دنیا هست مشغول تدبیر بدن هست، اون صلاحیت را ندارد که به لقاء الله باریابد. غالب انسان ها، نه همه انسان ها. مرحوم فیض رضوان لعلی از توحید مرحوم صدوق این را نقل میکند که به توحید ان امیر بامی علیه السلام، جلد دوم تفسیر صافی صفحه 234 ذیل همین آیه فلما جاء موسی لمیقاتنا، فرماید به توحیدن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث و سأل موسی و جرى علی لسانه من حمد الله عز و جل رب ارنی انظر الیک فکانت مسئلته تلک امرا عظیما و سأل امرا جسیما فعوتب فقال الله تعالی لن ترانی فی الدنیا حتی تموت فترانی فی الاخره ولكن إن أردت أن تراني في الدنيا فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأبدل الله سبحانه بعض آياته وتجلى ربنا للجبل فتقطع الجبل فصار رميما وخر موسى صيغا ثم أحياه الله وبعثه فقال موسى الكريم بعد أن بهوش آمد سبحانک توبت الیک و انا اول المؤمنین، یعنی اول من آمن بک من هم انه لن یرا، اول کسی که ایمان آورده است به این که تو با چشم جان هم اونطوری که شایسته است در دنیا دیده نمی شوی منم. خب این گونه از روایات نشون می دهد که سؤال موسی کریم برای خودش بود و منظور سؤال برای رؤیت باطنی و چشم جان بود، نه رؤیت حسی معاذالله که امر بیان غیب است. اونجا پاسخ داده شد که در دنیا مقدور شما نیست. نه، اون که در دنیا نمیبینی در آخرت میبینی معلوم شد که امر ظاهری نیست، برای که در آخرت هم کسی خدا را با چشم ظاهر نمیبیند. فرمود به این که لن ترانی فی دنیا حتی تموت فترانی فی الاخره، از این که فرمود در آخرت میبینی معلوم چشم ظاهر نیست دیگر، چون چشم ظاهر چه در دنیا چه در آخرت محال خدا را ببیند. ذات اقدس اله لا تدرک الابصار ولا فی الاخره ولا فی النوم ولا فی الیقظه. مگر تو بیداری هم میشه خدا رو دید با چشم ظاهر، چه در موت، چه در قبل الموت، چه بعد الموت، چه در نوم، چه در یقظه، در همه حالات محال است. اینی که وجود مبارک است امیر دارد که ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود در دنیا نمیبینی مگر اینکه بمیری و در آخرت بمیری، معلوم میشه با چشم جان دیگه همون را در دنیا سوال کرده. والحمدلله رب العالمین.